أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به عبارت و آیه شریفه الله الصمد رسید. در رابطه با صمد، چون هم که گفتم و اشاره‌ای بهش کردیم، بعضی‌ها گفتن دو اصل درش هست، یعنی دو معنای اصلی داره. یکی به معنای قصد کردن با اعتماد، وقتی میگن صمدت الیک یعنی قصد کردم بیام پیش شما در حالی که به شما اعتماد دارم. یه معنای دیگرش که صمود باشه و صمد از اون متخذ باشه به معنای مقام عالیه، یعلو ولا یعلا علیه، که دارای یک رتبه است، بر همه اطرافش تفوق داره. و اون چیزی که در ذات این لغت خوابیده همین تفوق و علوه. به همین جهت به مکان مرتفع صمد میشه گفت، به یک سیدی که سیادت در او به انتها رسیده میشه گفت دائم، کسی که دوام داره به خاطر اینکه به نوعی تفوق داره، بقا داره، استحکام داره. اونی که توش مطرحه همین بحث علو که طبیعتا مستلزم با سلامت. یعنی که نهایت درجه بزرگی رو داره، همه به او رجوع کنن، همه با او مراوده کنن، مشکلاتشون رو پیشش ببرن. معنای دوم که مردم به او قصد کنند و به او اعتماد داشته باشند، البته در رابطه با خدا صادقه، در آیات دیگه هم داره که الا له الخلق و الامر یا ان الى ربک المنتهى، نهایت به سوی خداست. ولی تقریبا هم روایات هم همه مفسرین صمد رو در اینجا به معنای همون مقام عالی گرفتن. البته در روایات ما موارد زیادی داریم که گفته که صمد یعنی من لا جو فله، جو بینی شکم، یعنی شکم نداره، معنی اینه که تو خالی نیست. یک روایت از امام جواد که تو حرف العقول نقل کرده که داوود ابن قاسم نقل میکنه، سألت و عن صمد فقال علیه السلام الذی لا سرت له. این از سرت در رتبه داریم تو فقه هم داریم، یعنی از ناف تا زانو، که بعضی موارد مثلا میگن در بحث عورت همین مقداره، یا در بحث مواقعه در ایام حیض مثلا درش این مطلب مطرحه. یعنی کسی که ناف نداره، بعد راوی میگه قلت و فانهم یقولون انه الذی لا جوف له، میگن یعنی کسی که جوف نداره. حضرت میگن فقال علیه السلام کل ذی جوف له سره، خب هر کی شکم داشته باشه سرم داره. ما اگر به معنای شکم بگیریم یا به معنای همون ناف بگیریم، اون وقت معناش این میشه که نمی آشامه، نمی خوره. و البته اون وقت دلیلی برای آیه بعد میشه که لم یلد و لم یولد، چون هر کسی که متولد میشود ناف داره. حتی در رابطه با حضرت عیسی هم نقل بینافی نشده، چون درسته پدر درش فرض نشده ولی بالاخره مادر داره. و به همین سبب سره داشته. ناف در حقیقت چیزیست که انسان در دوره جنینی ازش ارتزاق میکنه، لذا نمیتونه نباشه. همه موجودات هم ظاهرا همه پستانداران هم این رو دانند. اون حضرت آدم و حوا کلن از مقوله استثنان، چون اونا که به این نحوه نبودن، ولی اونا از اول که خلق شدن نافشون لابد گذاشتن، با فرض این که بگیم که حضرت آدم و حوا خلق ابتدایی دارن، نه اینکه اونها هم از یک سری موجودات دیگه‌ای به دنیا آمدن و جهش ژنتیکی مثلا اصطلاحاً، چون از امیرالمومنین روایتی از قبل آدم چی میگه آدم، که یعنی اینکه به هر حال از یه مقطعی یهو اینها مثلا تحول پیدا کردن که حالا بحث داروینی باشه یا نباشه. اگه اینجوری گفتیم اون وقت این آیه دلیل لم یلد و لم یولد، یعنی چرا لم یلد و لم یولد؟ به خاطر این که سمده دیگه، به خاطر این که ناف نداره. ولی خب میتونه معنا اما از این هم باشه و معنای همون علو و ارتفاع باشه، کمان که در لغت اینگونه گفته شد. یه روایتی هم از نه لم یولدش هم هست، چون چه به دنیا بخواد بیاد چه به دنیا بیاره بالاخره باید ناف داشته باشه. اگه بخواد لم یلد باشه به دنیا بیاره، به معنی اینکه مادر باشه باید ناف داشته باشه، به دنیا هم بیاد باز باید ناف داشته شکم. اما یه روایتیست از محمد حنفیه در جامع الاخبار نقل کرده که میگه سئل عن الصمد فقال، قال علی علیه السلام تعویل الصمد اینه. نکته که توش وجود داره از اول هم تعبیر به معنا نکرده، تعویله، یعنی که همه اینها از این برمیاد که معنایی رو بگیرید که جامع اینها باشه. تعویل الصمد لا اسم ولا جسم ولا مثل ولا شبه ولا صورت ولا تمثال ولا حد ولا محدود ولا موضع ولا مکان ولا کیف ولا عین ولا هنا ولا سمت ولا علا ولا خلا ولا ملع ولا قیام ولا قعود ولا سکون ولا حرکات ولا ظلمانی ولا نورانی ولا روحانی ولا نفسانی ولا یخلو منهم موضع لا یشعه موضع ولا علا لوح ولا علا خطر قلب ولا علا شم رائحه منفی من هذه الاشیاء. نسخه دیگه داره که ظاهرا اون درست باشه، منفی عن هذه الاشیاء. این تعبیریست که از سمد گرفته که با اون اولو سازگار، یعنی جوری ارتفاع داره از بشر و از ممکنات و حتی از عقول که همون مقام غیب مطلق هوه. یک چیزیست که حتی ابتدا شروع که امیر از اون میکنن لا اسم، اسم نداره. این در تعبیری که اول نهج البلاغه هم دارن که بالاترین توحید اینه که ما صفات رو ازش نفی بکنیم و اسم رو ازش نفی بکنیم، به این معناست که در مجموع همه چیز از ذات مبارک ربوبی منتفیست در مقام ذات و این اون وقت با اون مقام علو سازگاره، یعنی عالیست. فوق مالایتناها به مالایتناها ادتن و مدتن و شدتن، همه چی اصلا نه بشر، هر چه مربوط به موجودات دیگری غیر خداونده نفیه. اینم اون وقت تحویل هم که میگه در رابطه با همون معنای علو میشه که از سمد گرفتن. بزن این که حالا بگیم یکی از طبیعتا لا سرت الله هم هست، لا جوف الله هم هست، در روایت دیگه داره من لا مد خلله که هیچ ورودی درش نیست، اینا هم اون وقت لوازمش چی میشه؟ لوازم این سمدیت علاوه بر این هایی که در روایت امیرالمومنین خوندیم طبیعتا باید عالم به کل باشه و حکیم باشه، قادر باشه، چون کسی که بالاترین رتبه رو داره اگر سمد عدل اطلاق گرفتیم، الافلام شن به همین معنا حمل کردیم، اون وقت میشه بالاترین صفتی که ممکنه جامعه همه اینا باشه. کریم باید باشه، غنی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر غنی نباشه در یه چیزی احتیاج پیدا میکنه، علو رتبش میشه. خب القاهر و فوق عباده، قهر بر همه داره. در روایتی از امام باقر در رابطه با همین سمد اومده که لیست فوقه آمرون ولا نا، یا لیست فوقه آمرون ولا ناه، اصلا امر نه کننده ای نیست، قهر داره. طبیعتا باید باقی باشه. چرا؟ چون اگه بقا نداشته باشه اون علو و ارتفاع رتبه رو نداره. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذی الجلال و الاکرام، فقط اوست که باقی بمونه. باز روایتی از امام باقر که در رابطه با سمد تعریف کرده، حضرت گفته المتعالی عن الکون و الفساد، بالاتر از اینه که کون و فساد داشته باشه. خب باقی بعد از فناء کل شیء هم که ما تو ادعیه‌مون داریم. یکی دیگه طبیعتا اینه که موت نداره که همین معنای بقا رو میاره، نوم نداره، هر کمالی داره و دوام هم داره. باز از امثال شهدای روایتی نقله در ذیل سمد که از سمد از دائم الذی لم یزل ولا یزال، سمد اون دائمیست که نه زوال پیدا میکنه و نه دوره داره، همیشه نیست. ازا اینم در لوازم معنای سمدیت. طبیعتا شریک هم نباید داشته باشه، به خاطر اینکه اگه شریک داشته باشه اون علو رتبه میشه. به این جهت سمد اگر سوره رو نگاه بکنیم علت برای دعای ورده. حالا اگه گفتیم دعای، اگر هم سه آیه گرفتیم بعدی ها شد، یعنی لمگله دو یه چی و لمگله دو یه چی گرفتیم که اون وقت میشه برای هر سه. یعنی چون علو و رتبه داره لا جوف لهم هست، نه لم نه ولدی داره نه از کسی برآمده، چون اگه از کسی برآمده باشه نیازمند به او پیدا میکنه، نیاز به او پیدا میکنه، نیازمند به او خواهد بود و شریک پیدا میکنه، شریک نیاز میاره دیگه. این هم در تعابیر دیگه داریم. لذا به این معنا اگر صمد رو به معنای اطلاق گرفتیم، خب خیلی در اینجا و اساسا در بقیه معارف کمک میکنه. پدر باشه آره در مورد خواهش. اما نکته دیگه اون وقت خود صمد آیا معلل یا به تعبیری موجه یعنی توضیح شده توسط احد نیست؟ چرا؟ یعنی خود احدیت لازمش صمدیته. وقتی چیزی غیر از خدای سبحان نیست و احدیت داره، طبیعتاً صمدیت هم داره. صمدیت داره لم یلد و لم یولد داره، صمدیت داره لم یکن له کفوا احد داره. و اون وقت اون احدیت فرع چیه؟ که احدیت فرع همون هوه. به این معنا که اون مقام چون مقام غیر مطلقه احده، غیری وجود نداره، اساسا چون غیری نیست احده، چون احده صمده و سیر بحث به این گونه نه میشن معلل از هم میشن، یعنی دلیل میشن یا مدلل میشن یا معلل. حالا اگر بتونیم به نوعی به یه لسانی بگیم دلیلن در مقام اثبات، بتونیم هم بگیم ثبوتن علت برای اونها هست. تعبیر امیر المومنینه تو روایت اشیاه، یکی بود منفی و من حاضر اشیا، که خب منفی و من حاضر اشیا شاید درست نباشه، اما منفی و من حاضر اشیا حاضر اشیا هر در اشیاش اشیا کنید در نسخ بدلا اوصاف نداره دارن اشیا، حالا چون شی مفهوم عام بدیه شامل همه شد. فراز بعدی و آیه بعدی لم یلد و لم یولد، که خب در اینجا معنای اولیش اینه نه میزاید و نه زاده میشود. و این علاوه بر این که نفی تثلیث مسیحیت گفته شده، که نفی سمویت مجوس هم هست، در حالی که مجوس خدای دخت و خدا رو والد و ولد نمیدونستن، اونها رو کف میدونستن، که بگیم که اینا حالا کف هم هستن. لذا احد در تعبیر هست، احدیت اول نفی تثلیث هست، نفی سنویت مجوز هست و نفی این که بنات برای خداوند باشه هست. اما این که نه میزاید و نزاده میشود به سنویت نمیخوره، منطقه خدایان یونانی شد نفی اونام هست، چون اله های یونان که در اعتقاداتشون بود پدر و پسر هم، یعنی از هم متولد میشن، تناکه دارند. ازا این به نوعی اشاره، اگر بگیم اشاره به اونها هست، نفی اون هم میتونه باشه.
یزدان یک حالتی برش آرز شد و سیاهی همان ازش
حدید آمد، اگه اون باشه که بگن متولد از اوز درسته، ولی معمولا اینگونه حداقل معروفش این نیست که از شر و عدامون فکم قد زل من یقول به یزدان سم احرمن. حالا اگر اون باشه خب میتونه باشه. شرم از ایزادش یعنی توحیدیه که مولد شرم هست. حالا اونو اگر باشه معروفش این خدایان هندو هم نمیدونم اساسا یکی باشه که ازش تولد بیاد. تو بحثای اوپانیشادها و بحثای هندو اصلا متفاوت و اونا اصلا توحید به اون معنا نیست. بی نهایت خدا وجود داره. البته بعضی هم میگن اصل اینها توحیدی بوده بعدن به مرور اینها مثلا وارد بحثای خودشون بشین چون اون اوپانیشادهاشون که ترجمه هم شده به فارسی اون کتابهای اصلیشون میگن رشخات توحیدی توش بیاد. یه شبهی در بحث توحید وجود داره به نام شبهی بکنونه. ما مفصل هم در بحثای منظومه گفتیم هم یه جا هم نوشتمش. من برمیگرده به این که اگه دوتا واجب الوجود باشند چه مشکلی داره، کاری هم به هم نداشته باشند. که اگه یادتون باشه همونجا مرحوم آقا حسین خونساری گفته بود که اگر امام زمان بیاد من سوالی که ازش میکنم اینه که اینه چه کارش میکنی حلش میکنی. و از مواردی بود که میگفتن جز با اصالت وجود قابل حل نیست و اصالت ماهیت ماهوی ها نمیتونن شبهه ابن کمونه رو حلش کنن. طبیعتا اینجا احد به صورت نقل سمعی نفی شبهه ابن کمونه هم هست، اما مرحوم آقای طباطبایی به نوعی اشاره میکنه سمد هم همین رو در بر داره. بله البته به اون بیانی که گفتیم سمد یعنی عالی که دیگه بالاتر از اونیست و علو بر همه چیز دارد طبیعتا نمیتونه کفر داشته باشه، این هم میتونه. اما گفتیم نه، این عالی که بالاتر از اون نیست. خب ممکن دوتا باشن همرده هم باشن، دوتا همرده باشن هر دوشون هم عالی هم به همه نیاز نداشته باشن به اون بیانی که ابن کمونه در شبهه خودش داره. ازا اگر سمد رو به معنایی گرفتیم که تا کنون میگرفتیم یعنی فوق کل شی، اون وقت این میتونه نفی هر خدای دیگری هم باشه. اما اگه گفتیم نه به معنای اینه که ما لیس فوقه شی، بالاش چیزی نیست، خب طبیعتا به این بیان کفر رو نمیتونه نفی بکنه. اما یه نکته هست به اون اینکه اگه سمد رو گفتیم که نیاز همه موجودات به اوست، یعنی سیادت علل اطلاق داره، همه باید به سراغ او برن برای سیادتشون برای کسب هر بزرگی، طبیعتا در این صورت معناش مقداری ممکنه بتونه به نفع آقای طباطبایی به کار. این مضمون احد میگه یکیه دیگه، دومی نداره، بالا و پایین نمی کنه، میگه دوی وجود نداره. خب دوی نداره دیگه، ابن کمونه ای هم نمیتونه بگه دوی وجود داره دیگه، چون فرض اینا اینه که دو تا خدا باشه، دو تایی دوم دیگه باشه. خب اونم نمیگم صورت مسموع میگه اصلا نیست، دو تا نیست، ما تعبد میکنیم به قرآن دیگه، دلیل که نیست. این مضمون لم یلد و لم یولد در آیات بسیاری آمده و پیدام هست که ناظر به بحث مسیحیت و البته به نوعی هم ناظر به کفار و مشرکین هم هست، چون مشرکین هم قائل بودن که ملائکه دختران خدا هستن، ازا به اون هم ناظر. از معروفترین آیاتش قل الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل و شبره تشبيرا که معمولا اول هر اذان میگن لم يتخذ ولدا چه همی لم يلده ولم يكن له شريك که در جای دیگه صاحبتن هم دارن که حالا میخوان. دوباره معمایه دیگه ای داره قال و تخذ الله ولدا میگن خداوند ولد انتخاب کرد و خداوند میگه که شئنهو ولیس لهو بعد حالا من قال و تخذ الله ولدا سبحانهو هو الغنی که تعبیر سبحان هو بلکه، یا در آیه دیگه و ما یم بعید رحمان ان یتخذ ولدا در آیه دیگه می فرماید و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا میگه انذار بدید به ترس رو اونایی که این حرف رو می زنن حرف مزخرفی
این
آیه
دیگه این
نه قالو تخذ الله ولدا اینو دیگه تخذ گرفته میگه نه نگه اینجا میگه لنگله اینجا بیشتر از این که نگفته و ما یم بقیه دیگه اون بازم میگه نه اصلا نمیتونه سزاوار نیست. آیه دیگه میفرماید الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون اینا از دروغشونه که میگن خداوند بچه داره. در آیه دیگری انا یکون لهو ولد ولم تکن لهو صاحبه و خلق کلشه نه همسر داره نه ولد داره بعدم میگه تازه همه رم خلق کرد. و باز آیه آخری که این مضمون درش تکرار شده میفرماید که انما الله اله واحد سبحانه ان يكون ولدا خداوند منزه از این که بخواد ولدی در این باره چند نکته تفسیری هم وجود داره. یک این که چرا از نظر خارجی انسان اول به دنیا میاد بعد به دنیا میاره، شما اول باید به دنیا بیایید بعد بچه دارشید، چرا اینجا برعکس گفته لم یلد ولم یولد نگفته لم یولد ولم یلد؟ بخواد از اینجا نکته ای داره میگه چه به خاطر اینکه اون که محل دعواش یلدشه. یهود میگفتن عزیرون ابن الله، نصارا میگفتن مسیح ابن الله، مشرکین هم میگفتن که ملائکه بنات خداست که در آیه دیگه میفرماید ام له البنات ام له البنات و لکم البنون که به نوعی میگه این هم نیست. لذا چون این مورد مورد اهمیت داره، مورد اختلاف بوده، مقدمش شده و بعد فراز دوم کم دلیل برای فراز اوله. میگه نه، دعوایی که ما با شما داریم اینه که میگی خدا بچه داره خدا بچه نداره، نه عزیر داره نه بنات داره نه مسیح داره. دلیلمون چیه؟ دلیلمون اینه که همه تون قبول دارید که خدا پدر نداره، چیزی که پدر نداره پدر. یعنی چند یک نوع استدلال از نوع استدلال جدلیست با کسانی که در مقابل هم چون اونو قبول داشتن اونو مؤخر کرده. اونا محل دعواشون این بوده میگفتن بچه داره، میگه نلم یده. بعد میگه دلیل من اینه که اگه بچه دار بود تو طبیعی پدر دارم بود دیگه، کسی که بچه داشته باشه قاعدتا بابام داره، شما که قبول دارید بابا نداره لنگولن، لذا بپذیرید که لنگله. حضرت آدم خب بله، ولی از باب اینکه اون اصلا سرسلسله است، تازه باید با فرض اینکه اون روند امیرالمومنین نگیرید که بگیم چه در اونم یه بابایی داشته، اونم به حرم جوریه دیگه، اگه سیر تکوینی بگیریم اول نداره دیگه، اونم همین جوری فله 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 رفته تا رسته به تکیاخته ها، این اونم این جوری میره چلو. سوال دوم، سوال بسیار خوبیه، حضرت آیه اسدی فرمودن چرا نگم لم یلد، به صورت ماضی گفت، چرا میگفت نم می زاید و زایده است و خواهد زایید، چرا اینو نگفت لم یله، حالا در یولدش کافی بود بگه لم، چون دیگه یه بار آدم به دنیا میاد دیگه، همه که بگم به دنیا نیامد زاده نشد کافیه، ولی در یلدش ممکنه یک کسی پیدا بشه مثل آقای داودی بگه خب گفته قبلا نمیشه اون بعدا بشه، چرا به صورت لن نیورد که به تعبید باشه، لن تعبید دیگه نیگه هیچ وقتی اتفاق نیست. گفتن که چون محل دعوا نبود این که الان میزاد یا نمیزاد، محل دعوا بحث گذشته بود، یعنی مشرکین چنان که در آیه خوندیم الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله، هم به گذشته میگفتن، این هم در حقیقت ناظر به حرف اونها بود که گفت نه حرف شما مزخرفه، مشرکین یعنی حالا من نصارا باشن ولد الله اگر در رابطه با کفار خود مکه باشه، در رابطه با بنات یهود باشن، در رابطه با قزل، لذا تعبیر لم از این جهت به کار نبرد، چون محل اختلاف لم بود، محل اختلاف به بحث ماضی بود، داشت راجع به یه قضیه خارجیه که قبلا صحبت می کردن حرف بودن.
گذشته
هم حال هم آینده رو
شامل
میشه، اما
لن فقط آینده رو شامل میشه،
و لن ما هم
فقط از گذشته تا حال آینده رو شامل
میشه، لن یه تا زمان رو شامل میشه، نه لن هم ماضیه،
نه.
دیگه
نزاری
فردا میشه،
نه
این ما لن ما لن هم همینجور، لن هم نمیده
حالا
بریم از اقلش بیدی که من اینجوری در ذهنم نیست، مگه اینکه ادبیات تازه ای وارد از این بله دیگه حالا بگیم. خب یه بحث دیگم اینه، چرا در اینجا تعبیر لم یلد به کار رفت؟ در سوره بنی اسرائیل که خوندیم لم یتخذ ولدا به کار رفت، یعنی در اونجا گفت لم یتخذ ولدن، اینجا گفت لم یلد، گفتن اینها هر کدومش یه معنای متفاوته، لم یلد ولد تکوینی رو میگه، اما اتخاذ ولد میتونه ولد تشریفی هم باشه، یعنی یه کسی رو به عنوان فرزند خوانده قبول کنه، اتخاذ ولد به معنای نیست که الزاماً بچه خودش باشه، اینجا با لم یتخذ ولدا در سوره بنی اسرائیل میگه بدونید ما با کسی تعارف نداریم، توی پیغمبرم گفتم آیه دیگه اگر بخوای چیزی به ما اضافه کنی لقطع نامنهول وطین رنگ گردن تو میزنی، ما با کسی خلاصه پسر خالگی و عقد اخوت یا بالاتر از این عقد ابوت و بنوت نبستیم. اون لم یتخذ ولدا نفی ولادت و ولد بودن تشریفی رو هم میکنه، اما در این آیه در این مقام نیست. در این آیه در مقام توحید ذاته و داره میگه ولدی نداره. و نکته آخر این که کلن تعبیر لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بیان یه امر عقلی است. یعنی ما اگر این آیه هم نبود با عقل میفهمیدیم خدایی که جسم نیست و جسمانی نیست و انسانوار نیست، اینجور نیست که فرزندی داشته باشه و بزاد و زاده بشه و این مربوط به ذهن مریضی است یا ذهن کوتاهی است که خدا رو مثل خودمون فرض کنیم. ولی اگر همون نبود با همون گفتم از همون هو یا از همون احد میشد همه رو در آورد. ما بقی دیگه بیان و ارشاد و همون مطلب احد. اما آخرین آیه ولم یکن له کفوا احد یک نکته ادبی داره و اون تقدیم ظرف بر احد، چون از نظر تجزیه ترکیب لم یکن له کفوا یا کفوا که خواهیم گفت احد. احد در حقیقت اسم کانه و کفوا خبرش، لهو متعلق به کفوا. کف به معنای تساوی در صفات و خصوصیات. این گونه که گفتن سه جورم قرائت شده، کفوا شده، کفوا شده و ظاهرا کفوا هم شده. یعنی در اگر اشتباه ننوشته باشن و سبق قلم نباشه، مطابق نقل فخر رازی به کسر کاف هم زد شد. معناشان یعنی مثل نداره، همانند نداره، خدای بی حد و انباز و یار که هیچ مثل و مانند و یار و اینا نداره. برای کف البته معنای همسر هم گرفتن. این مضمون در آیات دیگری هم هست که معلومه این مسئله که خداوند فامیلی داره و به خصوص همسر داره در میان مشرکین بوده. در آیه دیگه میگه و جعلوا بینه و بین الجنه نسبا، بین خدا و بین اجنه نسبت برقرار کردن که بعضی ها گفتن همسری باشه. بعد می فهمد و لقد علمت الجنه انهم محضرون، خود اجنه می دونن اینجوری نیست، حاضر باید بشن، پاسخ باید بدن. لذا این هم به معنای نفی هر گونه کفر، هر گونه مساوی، هر گونه همراه، هر گونه همسر برای ذات مبارک ربوبی است. یه نکته آخری هم در مورد این هست که نکته جالبی است که میگن این دقیقاً نقطه برعکس سوره، این سوره توحید عکس سوره کوثر. در سوره کوثر پیغمبر رو طعنه می‌زدن بچه نداره، خدا میگه نداره. در اینجا خدا رو طعنه می‌زنن بچه داره، این میگه نه نداره. چون کمال در انسان بودن فرزنده، در حالی که کمال در خدا نبودنش. اضافه این جهت این مقابلش. آخرین بحثمون هم روایتیست که از امام سجاد نقل شده، در نسخی دیدم که به امام باقر هم نسبت داده شد. حالا یا انتساب به امام باقر اشتباه بوده تو اون کتاب ها، یا این که نه، مثل خیلی از روایات دیگه به دو امام بزرگوار روایت در جوامع روایی ما منتسب. داره سؤل علی ابن الحسین عن التوحید فقال ان الله عز و جل علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون، یه گروهی میان که اینها آدم های عمیقی هستند. فانزل الله تعالی، به خاطر همین خداوند آیه قل هو الله احد رو نازل کرد، ول آیات من سوره الحدید، و آیاتی هم از سوره حدید رو تا کجاش الى قوله و هو علیم به ذات الصدور، فمن رام وراء ذلك فقد هلك. خب نکته ای که وجود داره این تعمق در چه چیزی بوده که سوره توحید رو آورده. امام در اون بحث شرح حدیث یک بحث بسیار مفصل و البته بسیار سخت که اگر میخواستیم واردش بشیم، خودش شرحش یه چند جلسه اون بسیار سفر میکشه، به خاطر اینکه ایشون دیگه تقریبا خلص مبانی عرفانیشون رو گفتن، شاید هم بیشتر از چند جلسه بکشه. این رو هم ما میذاریم برای اون آخر الزمانی هایی که تعمقشون بیشتر از ما باشه، که بیان اون مطالب دیگری که از اینجا هست در بیارن. شاید ناظر به همین بحث هو یعنی غیر مطلق باشه که بحث رو مطرح کرده در روایت امام سجاد. این مقدار در تشرح و توصیف و تفسیر سوره مبارک اخلاص. انشالله سوره بعدی سوره ابی لهب که سوره تبت، که سرم قصه تاریخی مقداری ازش نقل کنیم، از قضایای تاریخی روزگار ابو لهب وارد قصه او بشیم.